حواس
و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین
همراهتونیم. در اپیزود قبل به توضیحاتی درباره رویکرد عصب شناختی و چگونگی پیدایش تجربه روحانی از منظر عصب شناختی پرداختیم. اما توی این اپیزود قصد داریم به تجارب بیمارگونه و تجارب مثبت بپردازیم. در واقع بحث اینجاست که تجارب روحانی که به وسیله عوامل مختلف ایجاد میشن چه نتایجی به دنبال دارن. این نتایج مثبتن یا منفی و اصلا معیار تقسیم این تجارب به مثبت و منفی و بیمارگونه چیه؟ توی این اپیزود به بررسی مطالب نویسندگان کتاب که مرتبط با این پرسش هاست میپردازیم.
داستایوفسکی رمان نویس روسیه که کتابهای معروف جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نوشته اونه. او در رمان‌هاش درباره تجربیات روحانی خودش نوشته. داستایوفسکی بیان کرده که تجارب روحانیش همواره همراه با حملات سر اتفاق می‌افتادند و حالت هیجانی خاصی قبل از وقوع سر بهش دست می‌داده. او موقع حرف زدن با دوستش درباره تجربیاتش میگه لحظاتی وجود دارد که احساس شادی زیادی مرا فرا می‌گیرد، در حالی که این حد از شادی در شرایط طبیعی برایم ایجاد نمی‌شود. در یکی از این موارد محیط اطرافم پر از سر و صدا و همهمه بود و من در تلاش بودم که خودم را حرکت دهم. احساس کردم که آسمان‌ها به سمت زمین در حرکتند و به هر سمتی که نگاه می‌کردم از هر طرف مورد احاطه قرار گرفته بودم. حضور خداوند را واقعا در نزدیکی خودم احساس می کردم. کم کم این حس را داشتم که خداوند به درون من آمده و همان لحظه بود که متوجه شدم واقعا خدا وجود دارد. در اثر این اتفاق بود که فریاد بلندی زدم و دیگر چیزی یادم نیامد. داستایوفسکی کاملا آگاه بود که تجربیات روحانی که از سر میگذرونه با حملات سر رابطه دارن و یا این تجربیات حاصل حملات سر هستن. در واقع تجربه داستایوفسکی مشابه تجربه جیل بولتی تیلوره که به دلیل یه عارضه مغزی در نیمکره چپ مغزش نوعی یگانگی و وحدت با پیرامونش رو تجربه کرده بود. همانطور که این تجربیات برای داستایوفسکی به دلیل حملات سر بود، اما نکته مهم اینجاست که با توجه به چنین تبینی این تجربیات برای هر دوی این افراد تجربیات ارزشمندی باقی موند و از ارزش اون به هیچ وجه کم نشد. داستایوفسکی در همین راستا خطاب به افرادی که سالم هستند و حملات سر رو تجربه نمی‌کنند میگه شما درک نمی‌کنید که شادی که همراه با حملات سر در من ایجاد میشه چقدر زیاد است. نمیدانم که دوام این شادی تا چه مدت است، اما به حدی برایم لذت بخش است که حاضر نیستم آن را با چیز دیگری عوض کنم. اما یه سوال مهم اینجاست که بر چه مبناهایی میتونیم ارزشمندی یه تجربه روحانی رو مورد قضاوت قرار بدیم؟
در پاسخ به این سوال، ویلیام جیمز بیان میکنه که دستاورد و ثمره این تجربیات باید مورد قضاوت قرار بگیره تا ارزشمندی تجربیات معلوم بشه. جیمز برای فهم بیشتر دیدگاهش مثالی رو ارائه میده. جیمز میگه که توی دوران زندگیش بعضی از پزشکان معتقد بودن که هرچه افراد نبوغ و خلاقیت بالاتری داشته باشن، بیشتر مستعد ابتلا به جنون و انواع بیماری‌های روانی هستن. این عقیده رو میتونیم در کاراکتر اصلی فیلم ذهن زیبا با بازی راسل کرو هم مشاهده کنیم. البته جیمز بیان میکنه که ایرادی به این عقیده وارده. وقتی که تشخیص میدیم فردی دچار بیماری روانیه، این تشخیص باعث نمیشه که از دستاوردهای همین فرد لذت نبریم. مثلا اگه فردی سمفونی زیبا رو بنوازه و در عین حال مبتلا به بیماری روانی باشه، این حقیقت نمیتونه مانع ما برای لذت بردن از این سمفونی بشه. به همین ترتیب تجربیات روحانی هم میتونن ثمراتی داشته باشن که نمیتونیم از این ثمرات غافل بشیم.
ویلیام جیمز در کتاب تنوع تجربیات دینی مثالهای مختلفی رو بیان میکنه که تعدادی از اونها تجارب مثبت و یه تعدادی هم تجارب بیمارگونه هستن. او بیان میکنه که به نظر میرسه سنجش و قضاوت تجربیات روحانی کار پیچیده‌ایه و طبقه بندی این تجربیات به تجارب مثبت و یا تجارب بیمارگونه به سختی صورت میگیره، چون این دو طبقه میتونن با هم همپوشانی داشته باشن و از طرق مختلف و پیچیده به هم مرتبط بشن. در رابطه با طبقه بندی دوگانه تجربیات روحانی میشه گفت که تجربیات روحانی از نظر جریان روانشناسی و پزشکی اولیه بیشتر به عنوان تجارب بیمارگونه تلقی شدن. مثلا فروید این تجارب رو نوعی توهم و نشانه ای از زایل شدن سلامت روان میدونست. اما نویسندگان کتاب عقیده دارن که این نگاه سوگیرانه نسبت به تجارب روحانی میتونه با وسط کشیدن دیدگاه ویلیام جیمز تعدیل بشه. همچنین میتونیم با بررسی دقیق مشاهدات تجربی این نگاه سوگیرانه رو اصلاح کنیم. اگه بتونیم با استفاده از این دو راهکار به تعدیلی در این طبقه بندی برسیم، ممکنه به سمت و سوی مثبتی حرکت کنیم و بتونیم درک بهتری از این تجارب داشته باشیم.
در مورد جنبه بیمارگونه تجارب روحانی، جیمز بیان میکنه که این بود باید به طور حتم واکاوی بشه، چرا که عرفان دینی و امر رازآلود دینی تنها نیمی از داستان عرفانه. نیمه دیگه‌ای که در سنت‌ها ثبت و ضبط نشده، بخشیه که توی کتاب‌های کلاسیک با عنوان جنون و دیوانگی مشخص شده. توی این کتاب‌ها موارد مختلفی رو می‌بینیم که در اظهارات هر کدوم از این افراد به ایده‌های عرفانی و معنوی اشاره شده. این افراد به تشخیص پزشکان به عنوان افراد متوهم و هذیانی و یا مبتلا به سایر بیماری‌های روانی شناسایی شدند. به نظر می‌رسد که در این تشخیص‌گذاری‌ها شاهد نوعی عرفان اهریمنی هستیم، یعنی نوعی عرفان دینی که وارونه شد. وقتی که به مطالعات جدید علمی رجوع می‌کنیم، به این دریافت می‌رسیم که نتیجه کلی اینه که محتوای دینی و معنوی نقش کوچکی رو به عنوان شرایط ایجاد بیماری‌های روانی بازی می‌کنه. اما شواهدی مبنی بر مرتبط بودن این عوامل در بعضی اختلالات روانی هم وجود داره. به عبارتی با اینکه نقش محتواهای دینی در ایجاد بیماره‌های روانی چندان نیست، اما میتونیم متوجه ارتباط اونها بشیم. برای مثال حدود کمتر از 5% بیماران که حمله های سر رو تجربه می کنن نوعی اعتقادات دینی عجیب و غریب رو گزارش می کنن و حدود 25-50% بیمارانی که اختلالات روانپریشی یا سایکوتیک دارن توهمات دینی رو هم تجربه می کنن. البته این نکته خیلی مهمه که توجه کنیم بیمارانی که مبتلا به اختلالات روانپریشی یا سایکوتیک هستن درصد خیلی کمی از جمعیت رو تشکیل می دن. بنابراین میتونیم بگیم که بین عوامل گفته شده ارتباط وجود داره، اما درباره اینکه دقیقاً چه زمانی تجربه های غیر معمول دینی و معنوی در بیماران روانی اتفاق میفته پاسخی در دست نیست. روانپزشکان محتواهای اندیشه‌های بیماران روانپریش و یا بیمارانی رو که اختلال دو قطبی دارن و دوره مانیا یا شیدایی رو از سر می‌گذرونن با عنوان مشغولیت‌های ذهنی دینی نامگذاری کردن. به عبارتی بعضی از بیماران در میانه برخی تجربیات شدید درونی خودشون اندیشه‌هایی با محتواهای معنوی دارن. این موضوع گاهی میتونه برای خود بیمار هم ترسناک قلمداد بشه. برای مثال ممکنه بیماری از این بترسه که توسط اهریمنها تسخیر بشه. البته قابل ذکره که محتوای معنوی گاهی میتونه به عنوان منبع آرامش هم دیده بشه. حتی زمانی که این محتواها توسط یک بیمار روانپریش و یا مانیایی احساس میشه هم ممکنه به عنوان منبعی از آرامش درک بشه. در همین راستا پژوهشی کیفی بر روی بیماران دو قطبی نشون داده که تجربیات معنوی میتونه اثر مثبتی روی این افراد داشته باشه، مخصوصا زمانی که این افراد حمله های عصبی رو تجربه میکنن و یا در خلال دوره های دو قطبی مثل مانیا هستن. جالب اینجاست که بیماران خودشون اکثرا اهمیت موضوعات معنوی توی تجربیات روحانی خودشون رو درک میکنن. خیلی از بیمارانی که در این شرایط قرار دارن بیان میکنن که این تجربیات اهمیت وجودی و معنا بخشی براشون داره. حتی در مواقعی که این تجربیات به نوعی با وضعیت روانیشون مرتبطه، این اهمیت بیشتر میشه. ویلیام جیمز عقیده داشت که تجربه روحانی که باعث ایجاد راحتی و آرامش خاطر میشه، حتی اگه در بین یک وضعیت بیمارگونه هم باشه، میتونه ارزشمند تلقی بشه. در هر صورت ویلیام جیمز معتقد بود که بعضی از تجربیات روحانی با اختلالات روانی در ارتباط هستن و میتونن باعث بشن که فرد زجر بکشه. اما جیمز این رو هم بیان کرد که به طور معمول این تجربیات برای افراد خوشایند و لذت بخش هم هست. همچنین ویلیام جیمز بیان می‌کرد که تجربیات روحانی میتونن به تغییر نگرش ماندگار هم منجر بشن که در برابر تغییر احساسات این نگرش‌ها با دوام باشن. بنابراین این تجربیات قابلیت این رو دارن که موضوع مطالعات علمی باشن. یکی از ثمراتی که تجربیات روحانی دارن تحولات اخلاقیه. ویلیام جیمز توی مشاهداتی که از افراد داشت به این نکته پی برد که تحولات اخلاقی در افرادی که تجربیات روحانی دارن به چشم میخوره. مشخصه تحولات اخلاقی در این افراد به این صورته که فرد از وجوه پایین‌تر شخصیت خودش مثل خودخواهی به سمت وجوه بالاتری مثل نودوستی حرکت میکنه. به عبارتی جیمز تحول اخلاقی رو در مسیر حرکت از خودخواهی تا رسیدن به نودوستی تلقی میکرد.
ویلیام جیمز بیان میکرد که مسیر تحول اخلاقی در افرادی که تجربیات روحانی رو از سر گذروندن به دو صورته. نوع اول به صورت کنده، یعنی تحولات اخلاقی به کندی در فرد به وجود میاد. برعکس نوع دوم به صورت ناگهانی اتفاق میفته و افراد بعد از سپری کردن تجربه روحانی دچار تحول اخلاقی میشن. عمده توجه ویلیام جیمز معطوف به نوع دوم تحولات اخلاقی، یعنی تحولات ناگهانی بود. جیمز مشاهده کرد که این افراد بیشتر از گذشته وقت و انرژی خودشون رو صرف دیگران میکنن و بیشتر اهدافشون معطوف به دیگرانه. حالا سوالی که ایجاد میشه اینه که ثمراتی که از اونها صحبت کردیم فقط ثمرات مثبت هستن و هیچ نتیجه منفی بعد از تجربیات روحانی رخ نمیده؟ در واقع عملکرد فرد در زندگی روزمره و وظایفی که در طول زندگی بر عهده‌شه مختل نمیشن؟ پاسخ به این سوال بستگی به این داره که ما اختلال و مختل شدن رو چجوری معنی میکنیم. اما در یک دید کلی‌تر تشخیص‌هایی صورت گرفته که در نتیجه اونها فهمیدیم بین اختلالات روانی و تجربیات روحانی رابطه‌ای وجود داره. برای مثال اختلال اسکیزوفرنی از جمله اون تشخیص هاست. ممکنه فرد ادعا کنه که تجربیات روحانی داره ولی از دیدگاه روانشناختی مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده بشه. روانپریشی، دوره شیدایی یا مانیا و اختلالات تجزیه‌ای از جمله تشخیص هایی هستن که از لحاظ روانپزشکی روی افرادی که تجربیات روحانی دارن و عملکردشون مختل شده گذاشته میشه. مثالی که میتونه این ادعا رو به خوبی توضیح بده تجارب نزدیک به مرگ. تجارب نزدیک به مرگ ممکنه دارای عناصر مثبت باشن. مثلا فرد خودش رو در گذشتگان میبینه یا وارد مکانی پر از نور میشه و آرامش و اطمینان زیادی پیدا میکنه یا ترس از مرگ در اون فرد از بین میره. از طرفی تجارب نزدیک به مرگ میتونن به صورت منفی هم باشن. مثلا فرد احساس وحشت داره یا درد زیادی رو تجربه میکنه و احساس میکنه که اجزای بدنش در حال جدا شدن از همدیگه هستن. به این تجارب اغلب به عنوان تجارب جهنمی هم اشاره میشه و نشون میدن که تجارب نزدیک به مرگ همیشه مثبت نیستن. البته ما نمیدونیم که چرا تجارب نزدیک به مرگ برای عده‌ای تجربه مثبته در حالی که برای عده دیگه تجربه منفیه و زندگی اونها رو مختل میکنه. نویسندگان کتاب بیان می‌کنند علت اینکه چرا تجارب روحانی در ارتباط با اختلالات روانی دیده می‌شن ناشی از اینه که به این تجربیات با دیدگاه مرضی و روانپزشکی نگاه میشه و تمایل داریم که علائم حاصل از تجربیات روحانی رو به اختلالاتی که برای ما شناخته شده تر هستن نسبت بدیم. نویسندگان کتاب به این دیدگاه انتقاداتی وارد می‌کنند و بیان می‌کنند که مشکل اصلی اینه که روانشناسی گاهی پدیده‌های انسانی رو تنها از دیدگاه مرضی می‌بینه. در نگاه مرضی به نوعی ما انسان‌ها رو بیمار تصور می‌کنیم و با دیدن کوچکترین علامتی از تفاوت برچسب غیرعادی به فرد می‌چسبونیم و اون فرد رو بیمار تلقی می‌کنیم. در راستای همین نگاه مرضی به تجارب روحانی، انسانشناسی با نام تانیا لورمن پژوهش‌های مختلفی رو که در اونها تجارب روحانی نتیجه اختلالات روانی بیان شدن رو بررسی کرده. او همچنین پژوهش‌هایی رو که تجارب روحانی رو نتیجه اختلالات روانی نمی‌دونن رو هم بررسی کرده و بعد از اون نتایج این دو دسته تحقیق رو کنار هم گذاشته. لورمن درباره نتایج حاصل از این مقایسه میگه: بر اساس نتایجی که به دست آوردیم، به نظر می‌رسد که شواهد خوبی داریم تا دو الگوی مختلف از کسانی که پدیده‌های شبه توهمی را تجربه کرده‌اند از هم متمایز کنیم. الگوی اول نشأت گرفته از بیماری‌های روانی است و ممکن است که به مشکلات روانپزشکی مرتبط باشد. در این دسته از افراد، توهمات مکرر و طولانی‌اند و اغلب برای افراد اضطراب‌آور محسوب می‌شوند. الگوی دوم مرضی نیست و کوتاه مدت و مختصر است و فرد را با اضطراب و عذاب مواجه نمی کند.
با نگاه به فراتحلیلی که لورمن انجام داده ممکن این سوال پیش بیاد که چند درصد افراد در دسته اول و چند درصد در دسته دوم قرار دارند و نسبت افراد گروه در مقایسه با هم چگونه است یا چند درصد افراد در این گروه ها به حمایت های درمانی نیازمندند. توی پژوهشی که نویسندگان کتاب حاضر برای پاسخ به این سوالات انجام دادن، نتایج به این صورت بود که حدود 90 درصد از این افراد نیازی به حمایت‌های درمانی نداشتند. در بررسی‌های بخش‌های بعدی این کتاب راجع به این پژوهش بیشتر توضیح می‌دیم، ولی نتیجه کلی این پژوهش بیان کننده این بود که بیشتر تجربیات روحانی ربطی به اختلالات روانی ندارن و به نظر می‌رسه که اکثر این تجربیات مثبت هستند. در واقع وقتی که از دید روانشناسی مثبت به تجربیات روحانی نگاه می‌کنیم و پژوهش‌های مربوط به این تجربیات رو بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم در صورتی که از خود افراد بپرسیم که تجربیات روحانی شما چه احساساتی در شما ایجاد می‌کنن، اغلب این افراد موافقن که این تجربیات براشون مثبت بوده. همچنین توی بررسی‌های همبستگی که رابطه بین دو متغیر یا پدیده رو می‌سنجیم، مطالعات همبستگی بین تجربیات روحانی و سنجه‌هایی مثل بهروزی و یا معناداری زندگی رابطه مثبت و ملموسی رو نشون میدن. بنابراین تجربیات روحانی طبق شواهد پژوهشی در کل تجربیات مثبت به حساب میان. و در نهایت خیلی ممنون که تا پایان این اپیزود همراه ما بودین.
این اپیزود نوشته خدیجه صمدی بود و من فائزه درویشی
و من هم آریان آشوری
به عنوان گویندگان در کنارتون بودیم. با روا همراه باشید.